خواستم یه نطقه توش از دستور داشته باشم یه روشن کرده من. نه مشکل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم علیه نستنی جلسه یه هفت اومد جلسه هفته ما درس تمدن نوین اسلامی در خدمت دوستان هستیم. امروز سه‌شنبه ششم آبان ماه سال 90. خب من لیست که نگاه میکنم باز میبینم که کارنامه برخی از دوستان کاملا سفیده. سه تا از دوستان کارنامه شون کاملا سفیده و یه تعدادی هم آوردن مشخصه با تأخیر. یه نفرم فقط کامل همه رو انجام دید. این دوستانی که کلن انجام ندادن که الان اسم میبرم بعد کلاس آخر کلاس بایستن یه صحبتی بکنیم ببینیم ماجرا از چه قراره. کلن مخالف هم کشوری تو کار هست یا در این دیگه یه خوزی بدم میبینیم که از شب امروز هفتمین روز رحلت حضرت آیت الله مندوی کنی شادی رویشون و همه اللهم انور الفاتحه مع السلامات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.
زمان خیلی زود میذاره، یه هفته گذشته سنم. یه وقتایی به ذهن آدم میرسه که مثلا طلب مرگ بکنه زود مثلا بره و اینا. دیشب یاده یه بیتی از حافظ افتادم، خیلی بیت قشنگیه، دیدم که با این مبنا آدم نباید طلب مرگ بکنه زود. یه عاشق شوهر نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. تا نقش مقصود تا از کارگاه هستی نخوندی نباید بری. خب بگذاریم از این. ایام ایام دهه محرم، انشالله که از دهه همه تون قبول باشه. اونجا یه جا هست آقای مخصوص. انسان یه موجود خیلی عجیبیه، یعنی نمیخوام باز مقدمه چونی که بکنم که توضیح بدم از چه جهت عجیبه، ولی همینقدر میشه گفت عجیبه که مثلا 1400 سال در رسای کسی که مثلا شهید امر به معروف و نهی از منکر به یه تعبیر دیگه، امام حسین اونم باز امر به معروف و نهی از منکر نه مثلا به یه در مقیاس فردی رفته به یکی مثلا تذکر بده، نه به فرمایش پیامبر اکرم که امی افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر. در برابر یک امام جائری قیام کرده و امر معروف و نهی از منکر میکنه، بعد برای این شما رسا میگیری و گریه میکنی بیان که امر معروف و نهی از منکری بکنی. این خیلی جالب، اینه بشر میتونه اینجوری باشه. یعنی الان نوع ارتباط ما با اصطلاح حادثه عاشورا بیشتر یه جنبه عاطفی و احساسی و قلبی با خود مثلا حضرت پیدا کرده، بیان که حالا بخوایم از اون واقعی که حضرت به خاطر شهید شده تأثیر بجوییم و بخوایم به اون عمل بکنیم. حالا منظورم نفی این ابعاد نیست که بگیم باید نباشه، الان مثلا وقتش نیست که بخوایم بگیم که یه عزاداری مطلوب با چه ابعادی توش به اصطلاح تقویت بشه و پررنگ باشه. قطعاً بعد عاطفی هست ولی بعد حماسی هم حتما باید باشه. روحیه به اصطلاح مبارزه طلبی، قیام برای پاسداری از حق، طرف از جلسه میاد بیرون رأی گردنش برافراشته باشه که یه کاری انجام بده، غیرتش هم برانگیخته بشه. ولی این خیلی کمرنگ هست توی به اصطلاح جلسات ما و این اتفاق نمیفته. وارد بحث امروزمون میشیم. جلسات قبل خدمت دوستان عرض کردیم که ما وقتی میخوایم یک نهاد رو مثلا بررسی کنیم در 400 باید اون نهاد رو بررسی کنیم، اما ملاک و معیار ما آخر سری چیه؟ اون هدفیه که این نهاد به منظور اون تأسیس شده. چون وقتی میخوای ساختار رو نقد کنیم میگم طبق چه ملاکی میخوایم نقد بکنیم؟ میگم بر اساس هدفش. میخوام این برنامه هاشو نقد بکنم، ملاک شما چیه؟ میگم ملاک ما هدف. افرادشو نقد کنم، ملاک شما چی میشه؟ هدف. ابزارها و امکاناتو میخوای نقد کنیم، ملاک شما میشه چی؟ هدف. باز هدف رو دوباره باز کردیم، گفتیم که وقتی میگیم هدف مقصود اینه هر هدفی رو که شما در نظر بگیرید این هدف ناظر به رفع حداقل یک نیاز یا حداقل حد یک مشکله. به جای این جمله که بگیم آقا نهادها برای تحقق اهدافی مثلا تأسیس شدن، میتونیم بگیم نهادها برای رفع یک یا چند نیاز یا حل یک یا چند مشکل تأسیس شدن. این تفسیر همونه، ولی خب بویاتر و بار معرفتی بیشتری دارد. بعد بنابراین حالا وقتی میخوایم این ملاد ارزیابی ما از این نهاد چی میشه در هر 4 سطحش؟ در هر 4 سطحش بر این اساسی میکنم که آیا این ساختار کمک میکنه به رفع اون نیاز محوله یا خودش یه مانعی هست. این برنامه هایی که تو دل این نهاد داره اجرا میشه، اون نیاز محوله بر روی اینا کمک میکنه ارضا بشه یا نمیکنه؟ این افرادی که تو دل این نهاد دارن دنبال تحقق اون هدفن، اصلا افراد مناسبی هستن؟ با کمک این افراد میشه اون نیاز رو ارضا کرد؟ نمیشه. چهار، دوباره ساختارها و ببخشید ابزارها و امکانات. این ابزارها و امکانات مناسب ارضای اون نیاز هستن یا نیستن؟ این دوباره یه بار دیگه اون چارتا رو به این زبان شما تبدیل میکنید. نشون وقتی میخوای هر نهاد به اصطلاح مورد نقد و بررسی قرار بدید، دو تا کار باید بکنی. یکی مشخص بکنی هدف ها، دو حالا تطبیق بدی اون هدف ها که رفع یک نیاز یا حل مشکل با این چارتا، که این ساختاره با اون رفع نیاز تناسب داره یا نداره، برنامه ها تناسب دارن یا ندارن، افراد متناسب هستن یا نیستن، ابزار و امکانات متناسب هستن یا نیستن. این میشه. خب حالا با این حساب ما کجای کار این بحثایی که تا حالا کردیم؟ ما سوال ما این بود که به واقع ما توی آموزش پرورش که داریم بررسی میکنیم، الان سوال ما روی چی رفته؟ یعنی اشکال ما و نقد ما رفته روی این که این چیزهایی که دارن آموزش میدن اینا بخش زیادشون فراموش میشه. دو، همون های انتخابیات شما میمونه، بخش قابل توجهش به کار شما نمیاد، یه بخشش در زندگی عملی شما واقعا به کارتون میاد. این کجای کار قرار، کجای نقش قرار میگیره؟ از این نیوار بیرون میزن
چند جلسه هست من میگم، باید یک امکاز جا بیفته از با اینکه یه روشی است برای تحلیل نهادها و یعنی شما ببینید این نهادی که میخواید بررسی کنید اول از همه چیکار میکنید؟ هدفش رو چیکار میکنید؟ مشخص میکنید. بعد هدف رو معنی کردیم، یعنی بگید رفع چه نیازهایی یا حل بشید چه مشکلات، این برای چی تأسیس شده، این مشخص میکنید. بله، از اون بعد گفتیم دوباره یک نهاد رو شما باید کار کنید در چهار سطح داره. یکی به اصطلاح ساختارهاش هست، یکی برنامه‌هاشه، یکی افرادشه، یکی چی؟ امکاناتشه. حالا این نمیدید با این شکل کنید که آیا این ساختار با رفع این نیاز تناسب داره یا میگی نباید؟ اگر مشغول نیازه این ساختار برای رفع چنین نیازی یا ساده ترش کنیم در چنین هدفی متناسب نیست. مثلا ببینید وقتی شما نهاد شما یه نهاد تعلیم و تربیتیه، این یه ساختار باید داشته باشه. نهاد شما یه نهاد نظامیه، این ساختارش اینمون نیست، چون ویات ساختار که اول گفتیم تو همشون هست. مخصوصی نیستیم در همه نهادها شیوه تصمیم گیری وجود داره، تقسیم کار وجود داره، نظارت ارزیابی وجود داره. اما توی یه نهاد تعلیم و تربیتی اینا یه جور اعمال میشه، در یه نهاد اقتصادی یه جور دیگه اعمال میشه، در یه نهاد نظامی باید یه جور دیگری اعمال بشه. اینا شما اصلا وارد نمیشید، اصلا زوسیلی بحث کنید نمی‌کنید وارد، فقط سرشاخه داریم می‌گیم که اگر شما خواستید و بعد تازه برای اون سوال پیش بیاد که خب ساختار متناسب با هر نهاد کجا هست، من برم بخونم دانشش کسب کنم که تقسیم کار در یک نهاد نظامی و تقسیم کار در یک نهاد امنیتی و تقسیم کار در یک نهاد تربیتی فرقش چی باید باشه، نظارت تو اینا باید چجوری باشه، گونه‌های نظارت چیه، گونه‌های ارزیابی چیه، گونه‌های پاداشی چیه. اینا رو ما هیچ بحث نمی‌کنیم، یعنی اینا سرشاخه‌هایی است که شما باید وارد بشید و توش کار بکنید. من اول یه بپرسید، این کلام یه پرسید جالبه که ذهنتون زارن نمیاد اونجا که من میگم این گنجی بهتر. اینا ما هیچی نگفتیم، فقط اینا تو باید ساختار ها و هر آنچه منظور اون بود ساختاره، ما این هدف چک کنی، هر هدفی ساختار متناسب با خودش رو می‌خواد. یه مثال محدودی می‌زنیم، مثلا می‌گیم نگاه کنید در یه ساختار تعلیم و تربیتی ابزارهای پیشبرنده که همون چارت‌هایی بود که قبل گفتم با این ساختار پذیرایی یکی نباید بشه. اینجا اگر شما چون وظیفتون تعلیم و تربیت رو درونی کردنه، ابزار اصلیتون تنبیه و تشویق بشه اشتباهه. شما اینجا باید بتونید درونی کنید، باید ابزار اصلی شما باشه استدلال و محبت. گام دوم تنبیه و تشویق. هر میکنه با یه نهاد مثلا با یه زندان، نمیدونم با مثلا قوه قضاییه یا با یه مثلا اداره یا با یه کارخونه، چون اینجا اساسا کارش درونی کردن و تعلیم و تربیته. اینم اگه بخواد بیاد به همون ابزارهای تنبیه و تشویق بلافاصله متوسل بشه، این معلومه که به اصطلاح توجه نداره که این نهاد وظیفه‌اش به اصطلاح درونی کردن و قانع کردن فرد اینه که درسته یا غلطه. محصول اون اینه، یعنی باید ببینید که این ساختاری که ساختار دانشگاه مصادره، ساختار آموزش پرورش، ساختار سپاه، ساختار مثلا بانک با اون هدفی که به سنوی رنبال تحقیق بشه تناسب داره یا نداره. دو، حالا برنامه هایی که تو دل اون ساختار داره اجرا میشه هر چیه، این برنامه ها با اون هدفی که به واقعیت نیازی رو حل مشکلیده تناسب داره یا نداره. سه، این افرادی که تو دل اون ساختار هستن اینو با اون افراد مناسبی برای تحقق اون هدف هم و این افراد افراد مناسبی برای تحقق اون هدف نیستن. چهار، امکانات. این امکانات مخصوص از این ابزار امکانات مادیه که داره، از این لپتاپ و برق و زمین و جا و اونا که شکایت معمول مدیرا بیشتر از نبود امکانات این ستا کاری نداره، این ستا نیازی امکانات نیست. اینا این امکانات فکر رو اراده و اینا مخواهد که دینا کن ندارن صاف میرن یه نام امکانات. حالا احتمالا من تو جلسه امتحان بخوام که یعنی سوال باز بدم و بخوام اینجوری شما تطبیق بدید، مثلا از شما بخوام که قوه قضاییه رو شما بردارید نشون بدید تحلیل کنید، یعنی تحلیل بکنید اینجوری باید تحلیل کنید دیگه، چون این بعد یاد گرفتید تحلیل رو باید معنادار کنید، بگی هدف قوه قضاییه چیه مثلا
پس ساختاراش الان بگی تناسب داره یا نداره، برنامه‌هاش، افرادش و امکانه. شما از این بعد دیگه هر نهادی رو می‌خواید نقد و بررسی کنید، ولی اینجوری این کارو نمی‌کنید. بفرمایید. مثلا شما اگه خوب
ساختار
وجود داره، چه برنامه هایی دارن، چه چیزاتون یه نیت کلی وجود داره، برای که شما جزئی باشید. ما دو تا چیز می‌خوایم برای شما جا بدیم. ببین اول اینکه شما ساختار نمی‌دونید چیه، بعد ببینید کار می‌کنید. شما وقتی ساختار یعنی چه چیزهایی، ما که نگفتیم سر یعنی چی، کلیاتش رو گفتیم، یعنی تفسیری که باز نکرد. ما دو تا چیز می‌خوایم جا بدیم، چون جدا می‌شد اینو باید در بگیری. اینکه از این به بعد شما تحلیلتون وقتی میخواید هر جا تحلیل کنید دیگه حساب کتاب داره، یعنی یه الگوی چارتایی شما دادی، باید در این الگوی چهار محور نهاد چیکار کنید؟ نه بکنید. پیشنهادات هم بر اساس این چهار محور میشه. یک حال دوم وقت تطبیق است که بله، حالا اون تطبیقه به میزانی که دانش دارید، ولی برای ما الان بیش از اون دانش خود الگوه مهمه. این یاد بگیره دیگه از این به بعد هر جا رو میخواد بررسی کنه هر نهادی را الگو داره دیگه، این میشه تحلیل مبنا داره، یعنی یه مبنایی را اتخاذ میکنه هر کدی یه همشه برای اساس اون مبنا. حالا ممکنه با مبارده نه این چیزی دیگه رو بگیره، من بگیم یاد بگیره اینجوری باید شما تحلیل. حالا خب حرفایی که ما تا حالا زدیم تو کجای کار قرار میگیره؟ حرفایی که تو جلسه قبل در نقدام بهش پرورش دادیم کجاییم؟ مثل نقشه قرار میگیره. خب اینا که نیست، همه شون مرتبط با هدف هستن، یعنی تمام اینها وقتی میخوایی نرد کنی یه پات رو هدف و یه پات اینجاست، همه شون باید هدف هستن.
نه رو کنم با هدف های در موقعی که دارید برای این هدف که آن تنگ زنگیت هست هایی برای اون تناسب هستن از موضوع کنید که برای
آره دیگه، ما تا حالا که اصلا صحبت از امکانات هم روش بردارش کردیم نه برید بدن خواهم هم بفهمید که ما کجا رو داریم میگیم، هم کجا گفته نشده. ما از امکانات هم روش بردارش شرط نزدیم که این مدرسه با این امکانات متناسب هست، مثلا کلاس های اینجوری باشه متناسب، در کلاس باید چجوری باشه، کفش باید چجوری باشه، صندلی چینش چجوری باشه، این همه مربوط به حوزه چیه؟ امکانات. ما هیچ حرفی راجع به این نزدیم، راجع به افراد شرط تا حالا نزدیم، راجب ساختار می شرط نزدیم، همه افعال ها مربوط به برنامه نگرد. به این شما توی برنامه به واقع دو سوال اصلی که توی آموزش پرورش ما مربوط میشه این دوتاست که یک شما باید چه چیزهایی را اینه یاد بگیرن، دو چگونه باید یاد بگیرن. ما باز به چگونهش هم کاری نداریم، چون اون وقتی میگیم آقا معلومات شما ناپایی داره، یعنی معلومه که شیوه آموزش اینا آموزش درستی نیست که معلومات شما بعد یه سال چی میشه فراموش میکنید. اون وقت یعنی دو تا سوال ما تو اینجا مطرح شده، یکیش هم بیشتر نمی پردازیم به بقیه اصلا کار نداره، یعنی ما این سوال رو میخوایم یاد بدیم که حالا که بناست آموزش پرورش چیزایی رو یاد بده، چه چیزی را مثلا یاد بدهن و این را چگونه یاد بدهن، چگونه یاد بده که شما از همه اول ابتدایی که میبینید ورزشش رو کاری میکنید تا آخر، ولی بعد از 12 سال هیچ کدوم ورزش در شما نهادینه نمیشه. پس این معلومه نتونسته اون رفتاری را که میخواد در شما تبدیل به عادت بشه موفق نشده. تو ذهن برنامه ریزان آموزش پرورش معلومه که دوست داشتن که مثلا دانش مردم ایران اهل چی بشن؟ ورزش صبحگاهی بشن. همه در معلومه دیگه، همه مدارس دستور العمل داره که آقا شما صبح ورزش صبحگاهی کن، ولی بعد این همه سال نمیشه. پس معلومه این در شیوه آموزش هم اشکال داره، همین که چی یاد بده و اینش ما بحث داریم، همین که اینا چجوری یاد بده که در ذهن شما یا بمانه، اونایی که دانشیه، اونایی که رفتاریه تبدیل به رفتار بشه در وجود شما، اینم نشده. شما در مورد اسراف مثلا گردن مطلب توی کتابای دینیتون سیبه بود گاز میزنن اسمشون میگذارن هنوز هم هستی، ولی معلومه اصلا هیچ تأثیری نکرده، چون بالای 80% شما الان برید استعمال کنید مصرفانه استعمال میکنید، سطح نون همه اروپا رو نگاه کن همیشه پره نونه، پس این اصلا موفق نشده که مفهوم اسراف رو جا بندازه. ولی در هر صورت ما به این اصلا کاری نخواهیم داشت، این خودش دوباره یه دانش مفصلی میخواد، باید حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت، ولی نقشه کلیه داریم به شما میگیم که اون چگونه یاد بدم که این تبدیل به دانش پایدار بشه، تبدیل به عادت و رفتار بشه، اینم این دو تا سوال اصلیه در حوزه اون برنامه‌ای که میخواییم بگیم به ابزار و امکانات اینجا جدا کردیم. شما می تو دانش آموزان 2 سال ورزش اجباری چی دارید؟ صبحگاهی دارید. سال سوم یکی ورزش صبحگاهی میکنه. خب پس معلومه که دانش آموزان از اهدافش بوده شما رو اهل ورزش کنه، ولی در این موفق نیست. پس معلومه شیوه آموزش اشکال داره. ما سر اصل لزوم ورزش ما موافقیم. یعنی ما هم کاملا موافقیم که باید مثلا در زندگی مدرن امروزی حتما افراد باید چیکار بکنن؟ ورزش بکنن. ولی خب این معلومه این نظام تربیتی موفق نمیشه که ورزش را در وجود لاقل نه مثلا 90% شما 50% در 10% شما ارزش چیکار کنه وارد کنه نمیتونه. همه اینا که باشگاه میرن عمدتا قبلشون خودشون چی میرفتن؟ باشگاه میرفتن یا اونا هم کلاس فوق برنامه است رفتی به دانشگاه نداره. منظورمون اینه. حالا پس الان نقشه کار ما مشخص بود، ما تو اینجا داشتیم میرفتیم جلو.
اون دوباره برگردیم عقب تر، بیم سراغ هم تر ببینیم. اینجا گفتیم که اگر یادتون باشه پارسال که در مورد شیوه ارضای نیاز گفتیم ما روش مطلوب از نظر ما روشیه که یک تو هم منجر به ارضای اون نیاز یا حل اون مشکل بشه و هم منجر به ایجاد مشکل جدیدی نشه. پس بنابراین اینجا ما وقتی میخوام این نهاد رو بررسی کنم دو تا سطح بررسی میکنم، یک تونسته اون نیاز محوله را رفع بکنه یا نه، رفع یا حل نیاز مشکل، یعنی تونسته نیاز محبله یا مشکل محبله رو حل بکنه. یک که این بخش رو ما داریم نمیدیم جلی رو چه اسمی رو این میدونیم که میدونم خلاص میشه بشه شدیم این رو خواهیم عنوان مثلا که این تبعات مثلا جانبی باید بگیم، یعنی مقصود ما اینجا اینه که منجر به مشکل جدیدی نشه، یعنی در خلال حل این مشکل خودش مشکل جدیدی ایجاد نفهمه، مثل این قرص هایی که بیماری هایی چی نمیدن مثلا از این رو میخوره این بود درست میشه ولی موها میریزه. این ما این ما دو تا شاخص داشتیم، این تو یه شاخصش معفو شده، این مشکل من رو حل کرده، این در یه شاخص نمیدهش منفیه، مشکل جدیدی داره من ایجاد کرده. اون این بهترین روش اونه که این نهاد مطلوب نهاد یکم بتونه اون وظیفه محولش رو درست انجام بده، این مسئولیت محول را هم در که اون انجام میده برای من مشکل جدیدی ایجاد نکنه که دوباره اون بخاره حل اون مشکل جدید من مجبور بشم یه نهاد جدید تاسیس کنم، دوباره اون نهاد جدید اون نهاد مشکل رو حل میکنه دوباره یه مشکل جدیدی ایجاد. این اینجوری باشه هیچ موقع بشر به وضعیت ثابت بخش و خالی از مشکل نمیرسه. پس این راه حل غلطه، ما یه راه حل میخوایم که تموم بشه یه بار برای همیشه مشکلات حل بشه، نه اینکه این حل کنن یه مشکل جدید ایجاد کنن. بنابراین شما هر نهاده که میخواید نهاد کنید دو سطح میکنید تو برگشتی اون با مرد
اونجا شامل شدن. بررسی برقراری نهاد هم باید این یاد بررسی کنیم که چقدر در رفع اون نیاز موفق بوده، دو این رفع نیاز رفع نیاز مشکل جدیدی برای من ایجاد نکرده باشه. حالا نقل یک کاسم با آموزش برقراریش که دیگه میگه نقل خیلی منطقه بنیانکن و بیرانگر و آقای آرام بدترین فرش منطقه علمی که ما میگه نهاد آموزش پرورش اولا در رفع نیاز محوله اصلا موفق نبوده، اونو که نتونسته نیاز رفع کنه که هیچ کمی مشکل جدید هم برای ما ایجاد کرده. نقدای ما برای این اساسه، ما به این اساسی که باید نمیشیم ما فقط همین اشاره نبودیم، یک در رفع نیاز محوله موفق نبوده، دو کلی مشکل جدید هم برای من ایجاد کرده. ما هر چی که تا الان گفتیم نقدمون نشون دادن قسمت چی بود؟ اول بود. الان قسمت اول برای شما جا افتاده که آقا اون نیاز محوله چیز نشده، به نحوه حسن انجام نشده، چه نحوه حسن هم انجام نشده. چرا؟ چون این چیزی که الان یاد من داده، یک اغلبش رو من فراموش کردم، دو اونایی هم که یادم مونده و به درد زندگی من بخش زیادیش نمیخوره، کلی چیز دیگه به درد زندگی من میخورده، من هیچ کدومش بلد نیستم، نه آداب همسرداری بلدم، نه آداب تربیت فرزند بلدم، نه نحوه تعامل با پدر مادر بلدم، نه نحوه تعامل با طبیعت میدونم چجوره، نه وقتی برم توی یه اداره با چجوری برخورد کنم، هیچ کدوم از اینا رو من یاد ندارم، در عوض کلی چیز دیگه هم من دارم.
بفهم
نه
همه جا با توجه به هدفه،
اینجا کلیه
آره اینجا اون کلیه رو هم نقشه کلیه ترسیم کنیم که یا این به اصطلاح این ارزیابی کلیه شما سبب هدف مشخص کنیم و بیر شما موفق بوده یا نبوده و اون ریشه شناسی میری فراغ این این که نتونسته این هدف محقق بکنه اشکال از ساختارش بوده که نتونسته، اشکال از برنامه هاشه یا نه اونو درسته، افراد مناسبی برای این کار نیستن یا نه کمبود امکانات که همیشه میدانن یا تحقیل یک چارتاش که مهم در همین نهادها ما هر چارتاشو داریم نبود. در هر صورت اون ملاق و معیار شما خود این هدف هست، بر اساس این هدف میگی که آره این ساختار برای این هدف مناسب نیست، این ساختار ممکن داره یه هدف دیگری متناسب باشه، میگیم آقا یه ساختار خوشک پلیسی شاید مثلا برای یه زندان خوب باشه ولی مثلا برای مدرسه خوب نباشه، میگیم همه نهادها بخواد ساختارش یه جوری باشه، مثلا میگیم آقا مشارکت افراد در اون نهاد ممکنه بگیم در مدرسه باید یه جوری باشه، در یه پادگان یه جوری دیگه باشه، در اصلا باشه یا نه باشه، مثلا فرمازو در اداره پادگان مشارکت بگیم یا نه، این هم میشه بحثه ساختاری، مثلا بچه ها را آن اینطور کشورهای غربی اینجوری مثلا توی ژاپن که میدونیم آموزش پرورش اینجوریه، اونا چیز ندارن که مثلا ما که یکی بیاییم یا رو جارو بکنیم یا حکومی نیستن خودشون جارو بکنن، این مشارکت بدهیم یا این مدرسه مالی خود کلاس خود کسب کرده معنی نداره یکی دیگه بفرست خود کار کنش، این همه هم میگرده اون شیوه مشارکت که ساختارا اینجوری ما رو داره مشارکت بدیم اخلاقا یا ندیم.
یه سال اینجا آقای علم خاطره بگیم آقای پیغامی کار کرد بکنم سال 79 بود اون موقع چیز بود مسئول معاونت دانشجویی بود ایشون، حتی اون موقع معاونت دانشجویی این همه عریض و طویل نبود، یا از آقای مباشری بود یا مدیر کل داشت، مدیر کلش آقای پیغامی بود، بعد این بچه های 79 که اومدن به اصطلاح اینا رو ملزم کرده بود که بلوک خودشون به اصطلاح از شویی ها و اینا رو جارو بکنن و تمیز بکنن اینا، که خیلی هم با عکس العمل شدید بچه ها مواجه شد اینا، حالا زمین هاش برقرار نیست دیگه، من اون کار رو بکنیم نیست. حالا میخوام یه بارشون این کار رو میخواست رو بکنیم. حالا ما اینجا مخصوم مثلا هم عرض بودن یا هم عرض نبودن نبوده، گفتیم تو این چهار تا محور باید شما سیستمی چون اینا هر چهار تاشون نقش دارن و ساختاره که ما ترمقت گفتیم این ساختار من اعتقادم این چیزی جده اون اولای ساختار کار بزرگ بیاریم ساختاری که وجود برده آدم هم کیا دارن اجرا میکنن آدم هم کی داره اجرا میشه
دانشگاه.
ما وقتی میبینیم افکار دانشگاه رو صادق منظورمون همین افکار بشه. شما یا ساختار دانشگاه رو صادق میبینیم ساختار کی وجود آورده؟ ساختار ده نفر اینا رو وجود آوردن اونا هم دارن اعمال میکنن. بو آدم هم داره اعمال میشه. وجودشون وجود مستقل نیست. یه وجود وابسته به انسانه. بنابراین شما با تغییر افراد ساختارها رو میتونید چیکار کنید؟ تغییر بدید. رو بینش افراد کار بکنی و بینششون تغییر بکنه اون وقت ساختارها خودش چی میشه؟ تغییر میکنه مستقل نیست یعنی واقعا تهش همون افراد ها یعنی با منطبق تحلیلی رو ازم جدا میکنه و اینه برنامه ها رو چی داره اجرا میکنه؟ افراد دیگه اینه برای تحلیل برای اینکه مستقلن میتونیم قابل نقدن ولی در عالم خارج یه آقای محمدزاده است مثلا هم ساختار رو نمیدونم برنامه ها بعد میگرده به معاونه حالا شخصیشون که وقت نیست کلی مجموعه هست از باب مثال میگیم یعنی ساختار بس یه نفر نیست یعنی به هر حال مجموعه از افراد هست که این ساختارها و برنامه ها رو تولید میکنن و اعمال میکنن حالا ولی برای تحلیل که میگیم نه مستقل دارم قابل تحلیله که بگیم این ساختار اشتباس یعنی در عالم خارج یه آدم بیشتر نیست این آدمه هم هر صفاش یه آدم خب اینجا حالا یه بخشی که اون جلسه قبلی گفتیم حالا میرم الان رو بگم یه بریم سراغ نقد دوم دومی رو بگم حالا باشون رو حل پیشنهادی که میخوام بگم جایگاه اونم بگم یا بفهم حالا این همینه دارم میگم که اینا بگم یه ادامه بحث قبل اونو یه بخشش مون اونو بگیم فایلش بسته بشه بعد وارد نقد دوم بشه اون چیزی که ما در به اصطلاح قسمت اول گفتیم این بود که حالا پی توضیح ندیم ما تو از چند زاویه وارد شدیم یه بار دیگه همون رو گفتیم که دانسته هایی که برن به ما یاد میدن ها یعنی این استخده های چهارگانه رو شما در نظر بگیری یعنی حالا همه معلوماتی که توی این 12 سال یاد ما میدن بریزید توی این تقسیم بندی چهارگانه بگید چه مقدارش راجع به خداست چه مقدارش راجع به خوده چه مقدارش راجع به دیگری چه مقدارش راجع به طبیعت این یه تفکیک و قربالی بکنید همه چی چیزایی رو که دارن یاد ما میدن ما گفتیم که این علوم طبیعی که همون میشه نسبت ما با طبیعت الان یه نقش خیلی پررنگی توی آموزش و پرورش ما داره و توضیح دادیم این پررنگ بودنش به خاطر اینه که ما در این 20 سال اخیر خصوصا از زمان قاجار که متوجه عقب ماندگی خودمون از اروپا شدیم در تحلیل این که ما چرا از اون عقب مونده ایم به این رسیدیم که قدرت اونا در گروه تکنولوژیشه چون ما تو جنگ شکست خوردیم، تو شمشیر دستت بود، اون تفنگ رو تحت می‌زدی، مثلا تو با خودت و اسب تو شمشیرت می‌رفتین به هوا، حس کردی که این تو عقبیت اون تکنولوژی هست. تو تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی علوم طبیعی هست چیه؟ جلوتر. از همون موقع علوم طبیعی یه جایگاه چی پیدا کرد؟ خیلی به اصطلاح بالا و رفیع و مهمی، که آقا بر عامل بدبختی ما عقب ماندگی در چیه؟ علوم طبیعیه. پس اگه ما میخوایم پیشرفت بشیم به این بدبختی ها برطرف بشه، باید به همه افراد ملت تا حد ممکن علوم طبیعی رو چکار بکنیم؟ یاد بدیم کشور درست بشه. شما نگاه کنید اون اولی که به اصطلاح عباس میرزا 4 نفر فرستاد برای تحصیل توی خارج، یکیشون فکر کنم نظام جغرافیا بود و نظامی و پزشکی و الان یادم نمیاد، ولی هر 4 تاش چی بودن؟ علوم طبیعی بودن. چراشون است که عقب موندگی ما از اونجاست. الان نگاه کنید شما جامعه ما همش در ادارش در دست کیاست؟ یا دکتراست یا مهندس هست. یعنی خواهد شما تحلیل کنید چرا همش دست دکتر مهندس بود؟ این من چرا تو قدرت جایگاهی که برای اینا قاعدی در حل مشکلات کشور. حالا ما میخواییم بگیم که این تلقی نادرسته، علوم طبیعی چنین جایگاهی نداره. علوم طبیعی حلال مشکلات شما نیست. البته این نگاه تکنولوژی زیاد تو خود قلبم بوده را من اینکه مثلا خب اینجا شدید تره. برای این کار رو میدید شما مشکلاتی که در یه جامعه وجود داره تو ذهنتون بیارید، مثلا جنگ، فقر، میدونم طلاق، خودکشی، یه چی مثلا میدید مثلا مشکلاتی که تو جامعه داره، مشکلات اداری که شما دارید، بروکراسی اداری، نمیدونم بله رشته یا مشکلات. خب شما باید نشون بدید اگر اون حرف درست باشه این مشکل به خاطر اینه که اصلا من فلان مسئله علوم طبیعی را نمیدونم. حرف ما اینه که ببینید این باز آقای حسینی یه عبارت و اخرای همون حرفه، همون حرفی که شما بود دو جلسه هم. ما معتقدیم آقا ریشه مشکلات در جهل به طبیعت نیست، که با علم به طبیعت و با تسلط به طبیعت مشکلات چی بشه؟ حل بشه. این بچه این حرف یه حرف خیلی کلیدیه، باز ما همجوری میگیم و رد میشیم، ولی شما خیلی به کارتون میاد و نگاه کنونی جامعه ما خلاف این حرفه. این حرف یه حرف خیلی ضد روشن فکریه. حرف ما اینه که آقا ریشه مشکلاتی که در جامعه بشری وجود داره نه ناشی از عدم شناخت طبیعت و عدم تسلط به طبیعته، اونجا نیست. ریشه مشکلات در عدم تسلط بر خوده. اگر فرد بر خودش مسلط نباشه، اون وقت هر چی اتفاقا بر طبیعت مسلط تر بشه مشکلات چی میشه؟ بیشتر میشه. نتیجه منفیش این میشه. یعنی اگر تسلط بر خود نباشه، تسلط بر طبیعت بیاید، اون موقع این منجر به این میشه که این فردی که به خودش مسلط نیست پدر طبیعت در دنیا، هم پدر طبیعت و هم پدر جامعه بشری در دنیا. گیر اصلی تو اینه که تو به خودت مسلط نیست. این همه حرفیه که شهید معتدی تو ترم یک شما جلسه اول خوندید آزادی معنوی، اما همون هم که توی تحلیل علت نبود آزادی یا آقا به اصطلاح خون یادتون دیگه میگه علم نیست، چون اگه بگیم نه قدیم مثلا افراد جاهل بودن حالا عالم شدن پس امکان آزادی فراهم میشه. ببین بچه اگه شما نتونید مفاهیم رو با هم تبدیل کنید هنوز فهم عمیقی از اونا پیدا نکردید. این حرف همون عبارات نخبه تحلیل شهید معتدی در علل نبود آزادیه برای اثبات آزادی معنوی. این همون حرف یکی، یعنی جفت استدلال یه استدلال بیشتر نیست. اگه مسلط بر خود نباشی، مسلط بر طبیعت نباشی، میشه چنگیز خان. روحیه آدم کشی در تو در نهایت ممکنه، ولی چون شمشیر دسته بیشتر از روزی 10,000 تا نمیتونی بکشی. نهایت مثلا حالا من نمیدونم آمار همده این موقع چند میلیون بوده، 1,000,000 بوده، 2,000,000 بوده، شاید 1,000,000 هم نرسه، کلن کشتی. ولی حالا تسلط بر خود نباشه، تسلط بر طبیعت باشه، میشه جنگ جهانی دوم. فقط در 10 کشور 52 میلیون و 480 هزار نفر چی میشن؟ کشته میشن. ظرف 4 الی 5 سال.
پس ریشه مشکلات در عدم تسلط بر طبیعت نیست که تو هی میخوای اینجوری از همون سال اول روش تجربی یاد بدی به فرهاد کوچولو که مثلا کرم خاکی رو بکن مثلا آب بدی روش بدی میاد بیرون بس مردم رو باید هوا بخوره.
داشتی شما دیگه اینا یا نداشتی زمان ما که بودی فرد حالا اسمش تو فرهاد گذاشتن اینا همه قابل تحلیل دارد اسم دیگه نداشتن نداشتن
این به اصطلاح ناخودآگاه این بس این مشکل هم در روشن فکرهای ما وجود داره هم این یه امر تقریبا ملیه آخوند و غیر آخوند هم نمیشنسه همه ما رو این ناخودآگاه تو ذهن مورن اینا استدلالش باز ما کامل باز نکردیم اینو به دو صورت به اصطلاح میشه باز کرد یکی این که از طریق به اصطلاح ریشه شناسی مشکلات شما اینو نشون بدی یا مثلا من یه پدیده‌ای دارم به نام خودکشی برم ببینم این که خودکشی کرده این کدوم مسئله علوم طبیعی را نمیدونست که خودکشی کرده مثلا اگر فلان معادله فیزیکا میدونست این خودکشی نمیکرد اون ادعا باید اینو نشون بده ما نشون میدیم که اینجوری نیست یعنی میتونیم تک تک مشکلات رو برداریم تحلیل کنیم این آقا این مشکل ها مثلا پدیده به نام جنگ رخ داد این چرا جنگ رخ داد مثلا هیتلر حمله کرد به خاطر مثلا علوم نبود عدم تسلط بر طبیعت و چی بود که باعث شد هیتلر حمله کنه و منشأ این همه کشتار یعنی تک تک مشکلات رو شما جداگونه تحلیل کنی و ببینی آیا میتونی این مشکل ها در تحلیل نهایی نشون بدی که به خاطر عدم تسلط بر طبیعت یا شناخت طبیعت یا نه به یه عامل درونی و انسانی برمیگرد این دوباره همون حرف آقای موسوی که گفتم دا و کفیک و دوا و کمه این یه عبارتون اخرای دوباره همون حرفه داره به یه زبان دیگه منتها این بار خودشو مستدلتر همون حرف رو میخواد اثبات یا آقا ریشه همین مشکلات خود آدمه و راه حلش هم تسلط بر طبیعت نیست راه حلش هم تسلط بر چیه؟ خوده و راه حل تسلط بر خودم چیه؟ عبودیت یعنی راه حل تسلط بر خود را اون راهی نیست که مرتضای هندی در پیش گرفتن چون برای اونا هم بحث کف نفس خیلی مهمه این همه ریاضت هایی که میگیم ما میگیم نه این همه مشکلات به خاطر اینکه فرد بر احواء خودش مسلط نیست این هوا نفسانیش این هم میکشه به این که چکار بکنه مال جنابالی بکشه بخوره زمین خالی بکنه یه زن قانع نشه به دنبال زنهای دیگه ولی موجب طلاق بشه موجب مثلا قتل ریحان جباری شوهرش موجب اون چیزا بشه تهش به خاطر اینکه این کف نفس نداره یه کف نفس داشت این مشکلاتش کدوم رخ نمیده و کف نفسم به معنای اتمش فقط از طریق چی حاصل میشه؟ عبودیت و دین اسلام مراتب پایینی از کف نفس بقیه هم میتونن مرتضی هندی هم دارن میکنن ولی اون کف نفسی که بخواد تو رو به هدف قایی خلقت برسونه خلقت تو این فقط از طریق عبودیت ممکن میشه به همین خاطر شما مرتضی هندی به خاطر کف نفسی که میکنن خب به یه توانمندی های میرسن دیگه ولی اصلا توانمندیاشون قابل مقایسه با کف نفسی که از طریق عبودیت صورت میگیره نیست این داستان رو یادم نمیاد همین دو صفحه اخیر شنیدم شما فکر کنم شنیدید بالا منبر چی بود میگفت که زمان شاه به صلاح از این مرتضای هندی آوردن ایران بعد بردم پیش علما و الان یادم رفته اون عالمی دم که روش این کار انجام داده بود که روی این به اصطلاح تمرکز کرد و اینا به اصطلاح از زمین میورد بالا میورد پایین و هیچ کدوم از به اصطلاح علمایی که اونجا بودن توان این که به لحاظ قدرت تصرف بتونن با این هماوردی بکنن نبودن بعد اینا گفتن که مثلا ببرم پیش علامه طباطبایی
بعد اومد پیش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی ما تو اتاق هم دیگه نشسته بود، مشغول داشت چیز می‌نوشت، تفسیر علامه
داشت می‌نوشت، کار دیگه می‌کرد. واسه علامه اصلا چیز نمی‌کرد، همینجوری که مشغول بود یه بار فقط یه نگاهی به این می‌کرد، مشغول دوباره کار خودش می‌شد.
ما فقط میدیم که این به استدلال این مرتضی که نشسته انگار مثلا اینجوری حالت خفگی بهش دست میده، جونش مثلا میاد تا این بالا، باید دوباره یه بایش شروع میشه، دوباره مثلا میشه که بعد که پاش شدم از جلسه اومدیم بیرون، اون گفت که این کی بوده تو ما رو آوردید پیش این، مثلا این اصلا داشت ما رو نزدیک بود بکشه ما رو. بعد علامه گفت که آره من اصلا فقط یه نگاه که بهش میکرده علامه روح این از تنش میکرده و تا اینجا میومد بالا که روح از بدن جدا بشه و دوباره سر میداختم پایین، این دوباره چی میشد؟ این حالت عادی. دوباره علامه یه نگاه بهش میکرده، میخوام بگم اون کف نفسی که از طریق عبودیت به وجود میاد، که همون حدیثی که توی مسماء الشریعه شهید مطهری نقل میکنه از قول امام صادق، یا فضیل العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، اون ربوبیتی که از طریق عبودیت به دست میاد، اصلا این کاری که مرتضی میکنه پیش تیله بازی هم نیست. یعنی یه قطار رو نگهداری بره مثلا تو یه متری تو هوا وایسه، اینا اصلا هیچه در برابر مثلا اون ربوبیتی که از طریق عبودیت به فرد اعطا میشه. حالا اینا دوباره بمونه، اینا
از بحث دور میشیم، ولی اینو بحثای مهمیه. حالا
5 دقیقه است ما از بود.
یکی این که خب تو جامعه اسلامی از ابتدای پیامبر اومدن جایگاه علوم اسلامی و علوم انسانی بالاتر بود، مثلا تا حتی رسید به دوران صفوی و قاجار. ما دوران قدیم رو در نظر نگیریم، 300-400 سال از وقت با قرار تداخل کردیم، فقط در اصالت وجود و ماهیت نمیدونم عربی و فقه و وجودشیدا بود. بعد که خب چرا اینجوری شد؟ به یه قرار ما بریم دوباره جایگاه بود نسرگاه هم اینجا دوباره بشن یه درصد کسی از دانش آموختگان ما اینجوری دونستانی کار کنند، خب دوباره ما اینجوری بشه. دوستو خب بود که خب این اندیشمند چیز کسایی که میرفتن دوباره دانششون بودن، اکثریتشون توی همین دو دوباره رسمه، یعنی اکثریت تکنیک دارن اونگاهی که من تیده دارم یعنی دایی بعضی از این دایی دارن هست تکنیک یاد نمی گرفتن، مثلا چند تا شما دارم کسایی که برگشتن یا روزنامه پخش کنن یا میشه همستاد دانشگاه یا ادبیات کنن یا مثلا باستان شده سید کاری حقوق، بعد خیلی دیگه مثلا گفت کرده باشه مثلا من میده پدشی کنن به اسم چی میرفتن خیلی دیگه شما مثلا به اسم مهندسی میرفتن اونجا تغییرشی میدادن مثلا
اون هم آقای توکل کامل کنم. بین آقای توکل اینه که ما داریم که مال حوزه شناخت همش اون مدیریتی که شما میگید اون مسئله وارد تازه میخواد عمل بشه، ما هیچ تحقیق نمیخواییم در حوزه عمل وارد شد. اما از روزی که بگی خب حالا من رفتم شدم مثلا وزیر آموزش و هر درش میخواییم تحقیق ایجاد کنم، یا اون رو تازه اون بحثت بشیم تو وضعیت محدود چیه، علل مشکلات چیه، بعد ابزارهات برای حل و مشکلات چیه، چه موانعی جلوی کار تو وجود داره. اینو مال همه کسی که مدیره اینو باید همه رو بدونه و تو برنامه‌ریزیش باشه. ما هم در نهاد فعلا شناختیم به عنوان یک عالم داریم میگیم آقا ببین تو میخوای یه نهاد رو بشناسی ارزیابیش بکنی، طبق این الگو بشناس و ارزیابی بکن و راه حل بده. مال اونه تفاوت این دوتا. نه این بخش اولی که ما هنوز این صحبتی نکردیم که حالا اگر این چیزایی که دارن یاد میدن مفید نیست و زائده باید بخش اون بهش حس بشه، چی باید جاش جای گذین بشه و چه جوری، این اصلا حرفی نذاریم. ما اصلا منظورمون گذشته تمدن اسلامی نیست، نگران نباشیم. دو این بخش حرفتون هم درسته، یعنی بخش زیادی از دانشجوهای ما که میرفتن خارج به عنوان رشته های علوم طبیعی و فنی و نظامی میرفتن، ولی آروم آروم اونجا برمیاشتن مبلغین چی میشدن؟ اندیشه های غربی میشدن، تا به جایی که به کار پزشکی و مهندسیشون برسن میمدن سراغ نظام سیاسی ما به هم بریزن، نظام خانواده رو به هم بریزن، با خود دین در هم بریزن.
اونجا میرفتم متوجه شدم که اون علوم طبیعی هم ریشه در اون به اصطلاح بحث‌های انسانی و اجتماعی داره، پس باید اونو متعرض کنیم.
این به خاطر اون بود. خب چی داشتیم میگفتیم؟ ما یه مورد امروز ذهنم
حالت آشفته است، تمرکز ندارم.
این بحث حتی تسلط بر شناخت طبیعت و تسلط بر طبیعت را میگیم اونو از اونجا شروع کردن و الان تصور جامعه ما اینه. شاید باز نگیم یه اندیشمندی به تصریح به این چیز کرده باشه، ولی آدم کلیت برداشت میکنه که جایگاه علوم طبیعی داریم. حالا حرف ما اینه که شما اگر از اونجا شروع بکنیم، ترم قبل نشون دادیم به شناخت طبیعت هم دست پیدا نمی‌کنی. یعنی الان این طبیعتی که داره علوم طبیعی به ما را میده، این طبیعت واقعی نیست. نه شناختت شناخت واقعی میشه و نه تسلط بر طبیعت میشه. در حالی که کسی که از اون بر شروع میکنه، مثلا از عبودیت شروع میکنه، هم به شناخت طبیعت میرسه هم به تسلط بر طبیعت میرسه. توضیح دادیم اینا رو جلسه قبل که این چیزی که امروز ما میگیم تسلط بر طبیعت، یا باید بگیم تسامحاً اصلا تسلط بر طبیعت نیست، یا بگیم که نه، یه پایین ترین مرتبه تسلط بر طبیعته. به واقع طبیعت در فرمان شما نیست، اما اون کسی که از مسیر عبودیت شروع میکنه، اون واقعا طبیعت در فرمان اونه. یعنی یه خلبان، هواپیما در فرمان خلبان نیست. اگر هوا خلبان تو هواپیما بنزین نریخته باشه حرکت میکنه؟ میگم نه، بس در فرمان تو نیست. یا تو بنزین باشه، این امکانات باشه، چک کنن هیچ مشکل فنی نداشته باشه، این اون وقت دکمه رو فشار بده موتور روشن میشه حرکت میکنه، در فرمانش نیست. یا میگم اگر تسامحا به این پایین‌ترین مرتبه است، ولی اون به اصطلاح شناخت دینی، علم دینی و اون بعد عبودیتی که جوهرش عبودیت میشه، میگیم اون دیگه واقعا در فرمان فرده. یعنی اون محتاج هیچ چیزی نیست جز فرمان اون فردی که میگه. یعنی مثلا آقای مخدکی به اون ماشین میگه حرکت کن، اون دیگه حرکت میکنه. حالا بنزین توش باشه یا نباشه، این چراغ باید بسوزه روشن میشه. حالا توش آب بریزه یا توش نفت بریزه، فرقی نمیکنه، اون میسوزه. و اینا چیزایی که متاسفانه اینقدر بخت منزده علم غربی و تکنولوژی غربی که نه اصلا مطرح میکنیم، نه اون وقت نشون میدیم این تازه برتر از اونه. اینقدر دچار احساس حقارت به گذشته خودمون شدیم و این تکنولوژی ما رو ذوق زده کرده که اینا رو فراموش کردیم. چه بسا برسن بگم نه، تکنولوژی این کمال یه چیز پستیه، بعدم اینقدر طبیعت رو نابود کرده، تبعاتش داره. شما الحمدلله مطلع نیستید و در کاری به این کار ندارید که ناقل به چهار تا این کتابایی که خدا غربی‌ها نوشتن و این به اصطلاح این نه تکنولوژی و آسیبایی که داره طبیعت وارد می‌کنه و صدمات ویرانگری که اصل آقل همون کتاب قدیمی جهان در سراشیبی سقوط کتاب خونم داره بخونید آمار ارقامش ها، که این نه تکنولوژی چجوری داره طبیعت رو ویران میکنه و دیگه قابل ادامه نیست. این چی میگه؟ این مسیر حتما باید اصلاح بشه. این خود واسه غربیا میگن اصلا ما که از این عقل اون چیزا نمیرسیم، ما چهار نت فعلا داریم میگیم به سمت فلسفه قرن 18. اما اون متسلط بر طبیعت واقعا دیگه در فرمانش شد. حالا بیا همه کراماتی که خوندید حالا از این زاویه نگاه کنید، داره فرقش اینه، اون در فرمان شماست. یعنی به چی چیزی متکی نیست جز اون امر اون فردی که میگه امر میکنه اون میاد. مثلا تخت بلقیس مثلا عبادش هم میگه خیلی چیز عظیمی بوده، تختی که تو فیلم ها نشون میدن برای ما از اینا نبوده، یه تخت از تمام سنگ تراشیده بودن، عبادش یادم نیست، عباد خیلی بزرگی که به اصطلاح خود ملکه سبا و تمام خدم و حشمش به ترتیب رتبه و میستادن اون چیز عظیم بوده. اون با یه فرمان چیز قبل یه تدلهی که ترفش میاد، ما اصلا وارد این نورون کاری نمیشیم اصلا. آقا خب اگر بناس تسلط بر طبیعت باشه، خب این که بهتره، تازه اصلا قابل قیاس هم با اون نیست. تسلطش اصلا
حالا داخل پرانتز خواستم بگم اونا یعنی که ببین شما آخر سری بشر اگه میخواد حتی به سعادت در دنیا و با هر چی میخواد برسه آخر سری باید از مسیر عبودیت بره. اگه از مسیر عبودیت بره اون چیزی را که ازش گریزان بوده خودش میاد و این نهبه اطمع مشتر اختیارش قرار میگیره. خب این حالا فایلش رو ببندیم بعد دوباره برمیگردیم. اینا حالا انشالله تو اون وضعیت مطلوبی که خودمون میخواییم ترسیم میکنیم دوباره به اینا یه بازگشت میکنیم. بریم سراغ نقد دوم. پس اون نقد اول ما این شد که به اصطلاح آموزش پرورش در اصطلاح انجام مسئولیت محولش هم موفق نبوده. یک دو نه تنها موفق نبوده هزار یک بدبختی دیگه هم برای ما ایجاد کرده. این دومش مشکلات چیزی جز موانع بر سر ارضای نیازها نیستن.
یعنی از این بار میشتن هر کدوم از اینا از یه زاویه به شما چکار میکنه یه معرفتی میده. حالا این چیه مشکلی که ایجاد کرده چیه ببینیم
بچه اون تو ببینم کشور ما اصلا کلن همیشه ما در جوش و خروش و ناراحتی هستیم از یه قبل جهالتی که توی کشور هست. اینجا بچگانه به مسائل نگاه میکنن و مثلا تحلیل های میمون آخه چه رو میدونی؟ حالا این رو نیم ترم دوم باش میپردازیم. شما در طراحی نهادها که میکنید باید به گونه طراحی کنید که همه نیازهای اصلی بشر چی بشه؟ ارضا بشه. اگر تو برای اون نیازهای اصلی بشر راه حل سهل الوصول و مشروعی جلوش نظری و اون منتظر جنابالی نمیمونه میره از یه راه دیگه هر جور شده اون نیازه رو چکار میکنه؟ ارضا میکنه. چون اون نیاز حقیقیش ارضا میکنه. منتها تو راه مشروع جلوش نظری اون میره از راه مشروع منتظر جنابالی با نمیمونه. اما اگه تو یه راه حل مشروع بذاری به طور طبیعی میره از طریق همون راه حل مشروع چیز ما مفهوم جرم یا مفهوم گناه ها حالا میتونی نسبتش رو با این بگی چیه؟ با ارزای نیاز احسن. این تمام این همه گناه ها رو شما نگاه کنید یه جاله همه رو نمیگیم الان احسان ندارم ولی بخش عمده از گناه ها چیزی نیست جز این که این نیاز حقیقی داشته نیازش نیاز حقیقی نامشروع نیست ولی رفته یه راه درستی تو جلو پاش نذاشتی این رفته از راه نامشروع اون رو شار کرده ازیاد کرده. این مثلا رفته زنا کرده اصل نیاز به میل جنسی و خود خداوند رو داشته خود خداوند گفته ارضا کن
منطقه تو راهل مشروع جلو پاش نبوده، نیازه فشار رو برده رفته راهل نامشروع. بنابراین آره بخشش هم اون هست، بخشش هم زیاده خانیه. اصل بلی نیازه چیه؟ مشروعه، زیاده خانیش ما مشروعه، این رو قبول دارم. ولی حرف ما اینه که بخش زیادی از جرمانی که در صورت چی دیده یا مثلا این بیبیم کلی بخواهیم بیبیم همه جرمانی که در صورت دیگه روش های نامشروع ارزای نیازه هر چه داره یک کاری انجام میده. چون حالا بعدا میگیم همه افکاری که شما داره انجام میدید ناظر به وقت این چیه؟ نیازه، ناظر به یک دفعه یک نیازه. بنابراین همه جرم ها یعنی روش های نامشروع ارزای اون نیازه.
پس شما میخواید جامعه دینی طراحی کنید، تمدن اسلامی طراحی کنید، باید به گونه‌ای طراحی بکنی که امکان ارضاء مشروع نیازها وجود داشته باشه. این اگر خاص از طریق مشروع این نیاز مشروع خودش ارضاء کنه وجود داشته باشه. حالا آموزش پرورش اومده چه آسیب بزرگی به ما زده که اصلا به این توجه نمی‌کنیم. این اومده جلوی دو تا از اساسی ترین نیازهای ما را گرفته و یه مانع بزرگه. ما با دست خودمون یه مانع بزرگی برای زندگی دینی در جامعه ایجاد کردیم. با دست خودمون، برداری. وقتی عمق جهالت و حماقت آدم میفهمه که نمیرسن. وجودش تمام آتیش میگیره کسا. این همه بود. بعد وقت راه حلهای سطحی و ساده روحانهی که برای حل اون مشکل راه میده. اون نیاز چیه؟ میدید شما یک نیاز اصیلی داریم به نام نیاز جنسی. این نیاز مثل همه نیاز خداوند در وجود انسان نهاده، اصلا چیز بدی هم نیست، باید هم چی بشه؟ ارضا بشه. خب حالا اینو باز میکنیم اولا فرق این نیاز با سایر نیاز چیه؟ یه تفاوت ویژه‌ای داره با سایر نیاز. خب این نیاز به اصطلاح در پسرها از دیگه حد اکثر 15 سالگی چی میشه؟ این نیازه بیدار میشه. اگرچه حالا توضیح میدیم الان سن بلوغ اومده چی؟ پایین تر. بعد این 15 ساله بود. خب طبق این نظامی که شما طراحی کردید این تا دیپلم باید بیاد بگیره، تا دیپلم باید یه سر کارش فقط چیه؟ درس خوندن دیگه، با درس بخونه. میشه چند سالش؟ 18 سالش. 18 سالش که تازه تموم شد. شما الان می‌بینید تو جامعه ما دیپلم گرفتن اصلا چیز خاصی حساب نمیشه. تازه باید بره مقاطع بالاتر تا یه جایگاهی شخصیت تو جامعه داشته باشه. دیپلم اصلا یعنی هیچ. سربازی مثلا ما رفته بودیم اینا دیپلم هم مثلا اینجوری شده بود دیگه، مثلا لیسانس ها این و فوق لیسانس ها این و همون دیپلم پدرشون در بیمانش او دو هم مدر می دوندنشون رو داشت. حالا ما فرض رو میتونیم بر اقتصاد کمترین حالت بذاریم، بگیم مثلا دیپلمش رو میگیره، دیپلمش رو گرفت بلا فاصله باید بره کجا؟ سربازی. دو سال هم در اختیار نظام میشه. چند سالش؟ 20 سال. خب 20 سال فرض میکنیم تازه از 20 سال دیگه این حماقت رو نکنه که بیاد دانشگاه بخواد زندگی به اصطلاح خودش رو ادامه بده، تازه اول به اصطلاح است که بره یه کاری پیدا کنه. چند سال خوبه مثلا بگیم وقت بذاره یه کاری پیدا کنه و یه کسب درآمدی بکنه که تشکیل خانواده بده؟ بین 2 تا 3 سال خوبه؟ بعضی جاها بیشتر از اینا، ولی ما دیگه ساده روحانه بدیم این با 2 سال که تهران مثلا شاید نتونه اگه نخواد دوزی بکنه و اینا مشاغل عادی مثلا بخواد بره کارخونه، نمیدونم کارخونه قند بده با مای 500,000 تومان اون دیگه حساب نه اون که مثلا میره بورس مثلا چند سال رفته بودید یه میلیارد میشه این دولت بیزاره. آره فرض که اونجوری نخواد از اون کارا بکنه، همین کارا که یه دیپلم رو دستش میدن، نه اینکه مثلا سربازا کی بود اون یارو چیز بانک مرکزیش رو پولا رو میبرد پارس انجلی بود سربازی شما اونجوری نه، مثلا اونجوری نباشه. آدم های عادی حداقل 2 سال دیگه هم باید کار کنیم. چی چند سال؟ 2 سال. خب پس اون برم حد اقلی فرض کردیم 7 سال نیاز جنسی این بیدار شده ولی امکان ارضای مشروعش وجود نداره، چون امکان ارضای مشروعش راه حل اصلی ما در اسلام تشکیل چیه؟ خانواده است. راه حل اصلی مونا
ان شاء الله راه حل فردی هم داره. اون راه حل فردی دیگه مال کل جامعه نیست، مال 5%.
7 سال شما عقب انداخت. خب این توی 7 سال چیکار میکنه؟
چشموشی میکنه از ارزای نیازش؟ نه دیگه ارزا میکنه چجوری از راه حل کامش.
مثلا من برام خیلی عجیبه که مثلا بیو یه حرف آدم میشنه مثلا میگه خب جامعه خیلی فاسد شده، میگه واسه من مثلا تو جامعه نمیشه، جامعه کلا فاسد باید باشه، تو با این ساختارهایی که طراحی کردی قطعا فاسده. اگه میشه طرف مثلا تا 30 سالگی ازدواج نکنه و این گناه نکنه، ممکنه 5% جامعه تو اینجوری باشه، بگو نه خیلی خوشبینانه 10%، ولی قطعا 90%ش آلوده به چی شده؟ گناه. این تحلیل عرضی میشون یه نیازه، این باید ارضا بشه. 15 سال ارضا نکردیم، این که اجازه ارضای مشروعشو ندادیم، پس قطعا به طور نامشروع چی کار میکنم؟ ارضا میکنم. حالا این آمارها شما حالا اصلا نیاز به آمار نیست، یعنی با تحلیل عقلی هم آدم میتونه بفهمه که آقا میگن مثلا در ایران چه میدونم 90% جوانان ایران چی کار میکنن؟ اون رو نمیدونم. عجیبی نیست، ولی اینکه آقا یه نیاز از 15 سالگی به اصطلاح چیز شده. حالا بریم طرف سراغ نیاز جنسی رو اول باز بکنم تا بعد نشون بدم که این نهادی که ما طراحی کردیم حتی تو غرب طراحی شده، اون هیچ مشکلاتی نداره، چون اون براش این ارضای مشروع و نامشروع وجود نداره. دو سو در کتاب تیمش میگه هفته یه بار این کار انجام بده، اون براش این مسئله نیست. ولی تو که میخوای جامعه اسلامی طراحی کنی میگی نه این کار حرامه، باید کف دستش مثلا شلاق بزنی اگر کسی این کارو کرد. ولی تو داری میگی اونی که اعتقادی به دین نداره، که بخش زیادی از مدیران ما قابل توجهشون ندارن، اون کاری نداره، اون مشکل با این آموزش پرورش نداره، اون جون دیگه ارضا میشه. ولی تو که میخوایی به اصطلاح بگی من میخوام جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی بسازم، بگم آقا یه شاخص برای ساختن تمدن نوین اسلامی اینه که تو باید به گونه این نهادات رو طراحی کنی که این بتونه نیازهاش از طریق مشروع چیکار کنه؟ ارضا کنه. ولی تو الان نهاداتو یه جوری ساختی که امکان ارضای مشروع نیازها به طور طبیعی وجود نداره. ببینید نیاز جنسی یه ویژگی خیلی عجیبی داره. از یک طرف قوی ترین نیاز اون موقع که به اصطلاح چیز بشه بیدار باشه، از اون طرف اگر این نیازه به اصطلاح تحریک نشه به گونه یکی اصلا کنده ها وجود نداره. این شما نیاز شما به غذا، این نیازیه که مثل شما چه به غذا فکر بکنی چه به غذا فکر نکنی، چه یه فیلم در مورد غذا خوردن ببینی چه نبینی، بالاخره بعد 6 ساعت بعد 8 ساعت بعد 10 ساعت گرسنه نمیشی، باید هم شکمه رو پر کنی، کاریش هم نمیشه. ولی هیچ موقعش گرسنگی شما رو دیوانه نمی کنه، جمعون به دست نمی درسته بود، مگه همشی قهطی شدی شدید بشه که اون آره اون موقع واقعا رفتاره دیوانه بار از خودش شد. نیاز شما به خواب، نیاز دیگه شما چه در مورد خواب فکر بکنی، چه در مورد خواب فکر نکنی، چه فیلمی در مورد خواب ببینی نبینی، اینجوریست که مثلا خواب شما تحریک بشه بگیری بخوابی. اونجا هم هست ساده که خیلی ضعیفه، چرا مثلا هفته صبح پا میشیم اینه همه خوابیدن تو هم میگیری میخوابی، ولی ضعیفه.
اما نیاز جنسی اینجوری نیست. نیاز جنسی بهترین مثالی که برای شیش زر نوشابه زمزم، شما سفیده زمزم هست، شیشه نوشابه را وقتی یه شیشه نوشابه یا یه شیشه پرآب بذاری کنار هم تا وقتی برای تکون تو ندادی هیچ فرقی با هم نمیکنه، 100 سال هم که باشن کنار هم هیچ تغییری نمیده. اما همان از روزی که این نوشابه را چکار کنی توی تکونی بدی، اون وقت معلوم میشه این نوشابه زمزم یک گازه دیگه میخواد، هنجون شده از این نوشابه زمین. نیاز جنسی اینجوره که اگر تحریک نشه، آره تو میتونی 30 سالم 40 سالم راحت سپری کنی و آسیبی نداری ازش، جز در مواقع خاصی که یه چی بشه. اما اگر از روزی که جامعه تو مثل جامعه ما باشه که همینجوری از 4-5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی داره چکار میکنه، ذهن بچه رو مشغول این چیزا میکنه، این دیگه اولا هم زودتر چیز میشه بیدار میشه، همون وقت دیگه کنترل کردنش ممکن نیست.
حالا اینجا در ضبط میشه نمیشه نمیدونم. شما حتما دیدید که تو مدرسه هاتونه ما کجا زندگی میکنیم نمیدونم، ولی ما که جایی که ما زندگی میکردیم دیدیم موقعی که مثلا یکی یهو این میلش برانگیخته شده چه رفتاری از خودش بروز داده. حالا شما مگه تو مدارس عادی بوده باشید یا یه جاهای محیط های عادی جامعه نه محیط های استریلیزه اینا رو دیدید که رفتاری از خودش مثلا بروز میده از آدم حالش با یه کاری نمیتونه بکنه، اصلا دیوونه میشه اون لحظه چرا خوبی تحریک شده دیگه. ولی یا نه شما تحریکش نکنی نه اینجوری نیست. حالا اینه برای چی گفتیم؟ برای اینکه زمینه بهش بکنیم که آقا یه همچین نیازی را تو داری چیکار میکنی؟ حداقل 7 سال به تأخیر میندازی، یعنی با این نهادی که خودت طراحی کردی خودت با دست خودت داری گور خودت میکنی، اصلا توجه هم نداری، کسی هم به این کارا کار نداره. تحولاتی که میخوای در آموزش پرورش ایجاد کنی، چه اصولگرا چه غیر اصولگرا چه اصلاح طلب چه غیر اصلاح طلب، 12 سال سر جاش، عقلت هم به این نمیرسه که خود این 12 سال یعنی یه مانعی برای زندگی دینی با این چیزی که تو طراحی کردی چه درد میخوره. نه اون اهدافی که داشتی محقق کردی، یک صدمات اساسی رو داری از همین میخوری. تازه اینو منوط به اینه که ما فرض کنیم که این میگم به اصطلاح آدم عاقلی باشه دیپلمش گرفت بره سربازی دیگه دانشگاه نیاد، ولی اگه حالا بخواد دانشگاه هم بیاد شما 4 سال دوباره لیسانس بگیری 4 سال دیگه هم تو رزق بکن. خب میگم واقعا شما مثلا مسئولین ما یا خود شما چی فکر میکنید؟ مثلا یه مقدار مثل آدم فکر میکنید، یه میشه مثلا شما 7 سال اونجا بوده دوباره 4 سال هم بیاد اینجا مثلا توی دانشگاه و با این محیط به شدت محرک و این منحرف نشه؟ آخه ما یه چیز خدا میشه آفریده اصلا نیست، حضرت یوسف هم که باشه نمیشه. تو دختر پسری که 7 سال از سن چیز بیدار شدن ارزای اندیاز جنسیش گذاشته، تو این داره میشینی کنار هم دیگه بگن و بخندن و چیز، بعدم این میشه که داره هر روز جامعه بدتر و بدتر میشه، یعنی داره هنجارا شکسته میشه. دو ما الان دیگه راحت تو سطح شهر تهران، یه زمانی اینجور نبود، یه غلطی هم می‌خواست بکنه مثلا میرفت توی چی می‌دونم یه پارک. الان شما در سطح معابر تهران می‌بینید نشستن دختر و پسر دارن با هم معاشره می‌کنن توی خیابون‌های اصلی. ما همین دو هفته دو مورد دیدم، من تو خیابون دو هفته پیش تو میدون بهمن رفته بودم صبح ساعت 6 و اینا، اونجا کنار میدون بهمن داره من نیز رفتم کوچه پرت هم نبود، بعد خیابون یه ذره خوبه یه پسر دختری رو موتور مثلا نشستم. تو هم کوچه های اطراف خود دانشگاه این دوربین های مدارسی دانشگاه انقدر فیلم ها برداشتن اینجا بود. چرا میگم؟ چون اصلا معلوم هست هیچی حالی نیست اصلا از کشورداری و نهادداری و مسائل بنیانی اداره کشور، همینجور داری قصه میگه چیزی. آقا این یه نیاز اساسیه، اون غربیه چون مشکلی نداره، اون از اول میگه همه روش هایی که مبتنی بر ترازی باشه مشروعه، قاعدش اینه دیگه، میگه آقا هر چیزی که مبتنی بر رضایت باشه در این حوزه اون نامشروع حساب نمیشه، رضایت فقط شرطه. بنابراین اون از همون به اصطلاح شما بگید از 2 سالگی این سن مثلا نیاز فعال میشه، 4-2 سالگی برای اون هیچ مشکل ایجاد نمیکنه، میگه آقا خوب بشه ترازی هست انسان شما داره نیاز رضا کنه، منوط به تشکیل خانواده با این دم و تشکیلاتی که شما چیدی نیست. اما یه وقت تو چه نیایی میگی که من نیاز مهم نیاز راه شمس سلاحی تشکیل خانواده شاهر اصلی ما موضوع شاهر ما نیست، موضوع یه راه فرقی یه تفسر است. موضوع اصلی شما چیه؟ تشکیل نظام خانواده است. یه وقت با این نهاد سازی که تو کردی که امکان تشکیل خانواده نیسته، این 15 سالگی به صلاح دماغش هم نمیتونه پاش بکنه. حالا ببینیم بگیم تو چیه تعلیم و تربیت جدید بچه ها تا 30 سالگی بچه میمونن واقعا، اینجور نیست که مثلا توی نظام تعلیم و تربیتی قدیم ما یه آدم 15 ساله یعنی واقعا یه مرد تمام، یعنی یه مرد تمام عیار که میتونست یه خانواده تشکیل بده، اخلاقش، رفتارش، حرکاتش، سکناتش. دختر وقتی 9 ساله بود واقعا یه کدبانوی میتونست بکنه، نه اینکه الان دختر شما 30 ساله هم هست نمیتونه. بعد اون وقت میان حکم اسلام رو بسته بسیز میکنم، میان آقا چرا دختر تو مصالی که آقا تو چپه میگی تو نظام تعلیم تربیتی تا اینقدر مسخره چیز کردی که دختر تا 18 سالگی هم به اصطلاح ظرفاش و مامانش براش میشسته، لباساش و مامانش براش میشسته، تو اینجوری وقتی کردی این دیگه نمیتونه احکام اسلام رو تحمل کنه، تو بعد تعلیم کردی اونا تغییر نده، اینا باید به نفع احکام اسلام تغییر بدی. حالا میخوام بیان ببین شما باید اینجوری نگاه کنید، این چیزای بچگانه بذارید کنار، جامعه رو میخواین تحلیل کنید، جامعه یه سری نیازهای اساسی داره، اسلام یه روش‌های خاصی رو داشته، ببین آقا بر اساس این روش‌ها با این نهادهایی که ما طراحی کردیم امکان ارضاش هست یا نیست، اگر امکانش نیست اون داره ارضا میکنه از راه چی؟ نامشروع. معطل شما نمیمونه که. بعد اینجوری میشه که جامعه داره هر روز فسادهای بیشتر میشه. فساد همیشه تو جامعه بوده ولی اینجوری دیگه نبوده. علنی که دور چی میشکنه؟ چرا؟ چون ببین این سیر تبدیل شدن منکر به معروف خب تهی خواهد شد دیگه. یعنی اولش مثلا چند سال پیش مثلا طرف توش دختر داشت مثلا کتمان میکرد. بعد آروم آروم این کتمان نمیکنه، حالا رسیده به این که بهش چیکار میکنه؟ افتخار میکنه. کسی تو مدرسه دوست دختر نداشته باشه یعنی روابط اجتماعیش خوب نیست، این آدم مثلا نمیتونه ارتباط ایجاد کنه. تو بچهای خودمون هم چند سال پیش حتی حالا الان هم شاید هستن تو بچه ها جرأت نمیکنن، یعنی مثلا آقا مختلفش کنید بوزینسیش بکنید. برای چشون میگم که تو اون نیازی را که اسلام گفته از اون راه چیز بکنی، اون راه رو تو بستی. وقتی راه رو بستی این میره سراغ راه‌های نامشروع. بعد انسان یه ویژگی داره، هر راهی را که بره چه کار میکنه؟ توجیهش هم میکنه. بعد وقتی اون راه نامشروع شده شاه راه اصلی، نمیتونه که همش هم راه نامشروع بره، چون میگه تو وقتی راه نامشروع باشه از نظر هم انجام میدی هم چی داری؟ عذاب وجدان داری. برای برطرف کردن عذاب وجدان اون چیکار میکنی؟ تئوریزش میکنی که دیگه عذاب وجدانم نداشته باشی. یالان راحت دختر پسر تو خیابون میشنن با هم عشق بازی میکنن، یعنی هیچ خجالتی هم نمیکشه، هیچ خجالت. چراشون این مشروعش کردی تا دیگه. همه اینا برای چی اتفاق افتاد؟ برای اینکه تو این جمهوری اسلامی ایران 35 سال ازش داره میگذره ولی کسی حواسش به این نیست که بابا تو نظامت اسلامیه، این آموزش پرورش در یه جامعه غربی طراحی شده، تو اینقدر عقلت نمیکشه که این آموزش پرورش مانع خودش برای زندگی دینی تو. اگه بنا باشه تازه 20 سالگی بره سر کار، 22 سالگی مثلا تشکیل خانواده بره، توی 7 سال چیکار کرده؟ شما میمونید که نه اون غلط دیگه میکرده. بنابراین خود آموزش و پرورش ما تازه رو مثلا به وزارت علوم کار نداریم که الان دیگه آموزش پرورش نیست، یه زنجیره شده. می شما دیپلم که میگیری خیز برمی‌داری برای چی؟ لیسانس. لیسانس گرفتی خیز برمی‌داری برای فوق، فوق گرفتی خیز برمی‌داری برای دکترا. توی همچین مسیری طراحی کردی و در این هیچ جایی برای ارضای نیاز جنسی وجود نداره، ندیدی، چون این نهاده اجازه نمیده. ببینید باز رفع شبهه، ممکنه 10% 20% از افراد جامعه آدمایی با غیرتی باشن، همون موقع که درس خوبه کارم بکنه تشکیل خانواده بده، یعنی اون حساب میشه. تو داری نهادسازی میکنی، تو که میخوای نهادسازی کنی باید شاهراه بسازی که هر کی به طور عادی بتونه اون کارا بکنه، نیازمند همت مضاعف نباشه، نیازمندی غیرت نباشه. این قدیم شما نکنید همه آدم با غیرت بی غیرت بین 15 تا 18 سال ازدواج میکرد. چرا میگیم؟ چون اون نهاده جوری طراحی شده بود که اون همیشه به طور طبیعی همه میتونستن ازدواج کنن. کسی اصلا به 20 سال هم نمیرسید، مثلا 22 سالی که این چقدر دیر ازدواج کرده، 22 سالشه. الان دیگه کسی تو 23 4 سالگی ازدواج کنه میگن چقدر زود ازدواج کرده، رفته تو دهه 30 سال. چرا میگم؟ برای اینکه تو نهادات اینجوری طراحی کردی، حواست نیست این چیزی که خودت ساختی، این خودش داره به تو آسیب میزنه. حالا اون وقت ما این به این دست نمیزنیم راه حلای فرعی. اون شبهه بنابراین حل شد، اون که 10% 20% اون به درد کشور داره نمیخوره. الان هم بین 10% بچه ها هستن، مثلا هم درس میخونه هم چکار میکنه، هم تشکیل خانواده میده ولی پدرش در میاد، شما خبر دارید. و ممکنه 5% جامعه وضع مالیش خوبه، حمایت مالی رو داره، میگم آقا اون که نشد کشور داره که هم من باید یه قاعده بریزم فقیر و ثروتمند بتونه اونا چکار بکنه، عمل کنه. این که مثلا یه به اصطلاح 10% از خانواده هم حمایت مالی میکنه، اون به درد من نمیخوره. اون باید بتونه رو پای خودش مستقیم بازی، نه رو جیبی رو باشه یه حساب بازی کنه. بنابراین جیبی باباش قابل حساب نیست، تلاش فردی خودش که یه تلاش مضاعفی داره میکنه، پدر خودش در میاد هم درس بخونه هم کار بکنه هم نمیدونم خرج به صدا خونه مستجری رو بده، این نمیشه، نتیجه کم میشه. مگه نمی‌دونید که ما آدمای امروزی مثلا با آدمای 100 سال پیش فرق داره؟ هیچ فرقی نمی کنه. این هم این آدم برگرده 100 سال پیش 15 سالگی ازدواج میکرد، 17 سالگی ازدواج میکرد، چون شرایط هم فرق کرد. اونم اگر در شرایط شما بود اونم قطعا نمیتونست تا 25 سالگی چیکار کنه؟ ازدواج. این حرف بچه ها خیلی حرفه، این هم متوجه ویرانگری این نقد باشید، این مثلا روشن فکر اینا بشنوه دیگه، هرچی فوش نثار یه همچین افکاری خواهم کرد و متفکرینی که این افکار رو بزنن، ما شما دارید ریشه آمال و آرزوها و آموزش پرورش شما رو میزنیشون، بخش زیادی از تفکر مدرن شما در همین آموزش پرورش شکل میگیره. ولی شما اگه میخواهید تمدن نوین اسلامی ایجاد کنید، یکی از اولین جاهایی که باید ویران بشه که آموزش پرورش. اگه میخوای شعار ندی و قصه بگی نگی، بخوای واقعی فکر بکنی و بیای وسط گود بگیم تمدن نوین اسلامی، تمدن اسلامی تمدنیست، شاخصی که اول ترم دادیم، یکی از شاخصها که در آن تمدن امکان زندگی دینی چی باشه؟ از زندگی غیر دینی راحت تر باشه. اینا با یه ادبیات دیگه، تمدن اسلامی تمدنیست که در آن امکان ارضاء مشروع نیازها فراهم باشه، امر دشواری نباشه، هم ارضاء نامشروعش از مشروعش راحت‌تر نباشه. اگه بخوای اینجوری تمدن بسازی، یکی از اولین موانع پیش روی شما خود نهاد آموزش پرورشه. یعنی همینی که ساختی که قصد تربیت زندگی دینی، این خودش اصلا از موانع اصلی تربیت دینیه. اینو باید ویرانش کنی و تردیدی در ویران کردن شما به خرج نمیدی، هیچ تقدسی برات نداره. شاخصه به تو میگه این خودش مانع، این با اینجور نباید بمونه، این باید یه تغییراتی بکنه که امکان ارضای سایر نیازها فراهم بشه، نباید مانعی برای ارضای سایر نیازها بشه. آره اینجوری ما ساده رو گفتیم و شما ساده شدید، نرده خیلی مهم و ویرانگریه و حتما مخالفان بسیار جدی خواهد داشت و اتهامات خیلی بدی در نابجایی به کسانی که به چنین اعتقاداتی قائلن خواهند زد. اینا رو میدونه آدم، یعنی میخوام متوجه باشیم این خیلی حرف ویرانگریه، یعنی به هر حال باید ویران بشه. این آموزش پرورش خودش یه مانع اساسی، نه میتونه اون وظیفه محولش رو انجام بده، یک دو نه تنها وظیفه محولش انجام نمیده که هیچ، به اصطلاح جلوی ارضا یکی از اصلی ترین نیازهای بشر رو که گرفته. ببینید مثلا طرح مسکنه، طرح به اصطلاح شما بگید صندوق مهر رضا، این کارای این تیپی کارای وصله پینه‌ایه. مدیرای ما از این کارای وصله پینه‌ای میکنن. اینا برای دوران گذار خوبه، کسی با اینا مخالفتی نداره، همین الان از نبودش خیلی بهتره، ولی این با این کارا درست بشون نیست. حالا من یه وام ازدواج گرفت میدم که برو ازدواج بکن، میگم آقا ببین چرا مثلا 50 سال پیش همه ازدواج میکردن، اصلا این وام ازدواج دولت نمیگه، تو کار کن که واقعی مسئله که مسئله جدید نیست، بشر از ابتدای خلقت ازدواج میکرده، ولی از ابتدای خلقت هم کسی با هم ازدواج نمیگرفته، و چیون شده الان باید برای ازدواج هم ازدواج بس بگیم خود گیر کار تو بشه، اونو برطرف بکن. ما اصولگره ها میگم بس غیر اصولگره که ما انتظاری نداریم که من از این اصلاح طلب انتظار ندارم اصلا از این حرفا بزنه، به این حرفا اعتقادی ندارم بخش زیادیشون، اون بخش قابل توجهی از روشن اصل ترازی ها قبول دارم در ارزای نیزیزی، یعنی ایلای که رضایته همون که نیستم تو قلبی هستم تو قلب، تجاوز به اون فقط اشکال داره، این تجاوز رو یه به اون باشه نکنه به اون که یعنی یه رضایت باشه کاری ندارم همون رو. ولی شما که میگی من مسلمونم، متدینم، اصولگرام، من میگم باید کتاب الله به افتاد پیاده بشه، تو هم معلوم اصلا هیچی از کشورداری و اون قواعد اصلی خبر نداری، فقط همین راهلای وصله پینه‌ای. وصله پینه برای دوران گذار خوبه، کسی باش مخالفتی نداره، ولی تو هیچ دست ساختارها اصلا نزدی، حتی فکرش هم مطرح نکردی، خلافش هم تدویج نکردی که حالا آموزش پرورش چیزی نمی‌بینی، دیپلم گرفته به چی شده؟ بهتر که نشده بدتر هم شده. ما تو خونه خیلی مکرر این ملامت ها میشنیدیم، پس این همه درس خوندید که شما چنین اینجوری هستید، آموزه که شما میخوایید زیاد ما نمیدن شما، اون عددی که تا مخواهی تیشه کتاب ما قبل رفتیم خوندیم که مثلا پانوزویی چیه، مزوزویی چیه، سنوزویی چیه، از تو اونا عدد احترام پدر مادر بیرون نگمده ما بیرمانی باقید خیلی مثلا خونه ملامت تو خونه تو این مدرسه به شما چی یاد میدن؟ تو این مدرسه یه مشکل بپره دارم. آره ما اصلا نرفتیم لاقل سوسش کنیم که آقا از آموزش و پرورش و مثلا حال وزارتون چیز مهمی نیست، میتونستین لاقل صرف کنیم. یعنی حتما نیاز نیست که این بیاد این مسیر رو طی بکنه. اون چیزی که برای آدمیات انسانیت لازمه بخش زیادیش اصلا تو اینجا گفته نمیشه، اونا رو میشه از یه جای دیگه میشه لاقل سوس بکنیم. نه اینکه الان اینجوری مثلا هی ترویج کنیم که ما همه باید برید آموزش پرورش، همه باید برید مثلا سواد یاد بگیرید. حالا سواد خوبه، حالا تحلیل بنیانی نیست. ما یادم میگم اول انقلاب ایران را سراسر مدرسه کنیم، حالا کردیم ولی چی شد؟ چه نشد؟ اتفاقا هر چی الان باسوادترن معمولا به اصطلاح میزان حمایتشون از اسلام انقلاب چیه؟ کمتره. که بعدم شما میگین نسبت سواد با نسبت علم یه اون خصوصه میدونه. الان مثلا میگم پدر مادر من خیلی سواد خوندن نوشتن ندارن ولی علمشون از خیلی از شما بیشتره. سواد یه ابریه، چون علم رو به روش های مختلفی میشه چیکار کرد، منتقل کرد، به روش شفاهی، به روش کتبی، به روش تصویری. شیوه سنتی ما این بود که انتقال از طریق چی صورت میگیره؟ شفاهی. بعد ما اومدیم ابزار جدید شیوه کتبی ها در کل کشور توسعه دادیم، بعد فکر کردیم هر کسی شیوه کتبی فراگیری آموزش رو بلد نیست، پس این چیه؟ جاهله. مثلا اینجوری نیست. الان اینقدری که مثلا پدر من از داستانای انبیا و اماما و اینا بلده، شما هیچ کدومتون بلد نیستید. علمش رو داره، بله. ابزار انتقال علمش هم چون چی بوده؟ سینه به سینه یاد گرفته، سینه به سینه میتونه چیکار کنه؟ منتقل کنه. این خلق کردیم که آقا این ابزاره، پس اون خود علمه. نه، این یه ابزاریست برای یه شیوه کسب علم. حالا این از اون قبلیه بهتره، نمیخوام بگم، ولی میخوام بگیم که اینجوری نیست که کسی این ابزار نداشته پس اون لازم جاهله. اونقدر که اون الان احکام بلده، من مطمئنم این بچه این نبدسته الان بپرسیم احکام بلد نیستن، اون بلده به شعر هم حفظه، مثلا شکیات مثلا چیه، مبتلا چیه، نمیدونم واجبات چیه، ارکان چیه. این چرا؟ چون به روش سینه به سینه شفاهی یاد گرفته. حالا بله، ما اومدیم به روش کتبی داریم چیز میکنیم که اینم احتمالا تا چند سال دیگه برمیافته روش های جدیدی میاد. اینو با هم خلط کرده ایران را مثلا سراسر مدرسه کنه، خوب آقا، ولی اون اصلا جایگاهی نداره اصلا، حالا اون نیست. حالا اینم بگم دیگه، باز اینه ادامهش شد جلسه بعد میگم. این پس یه اشکال اساسی، یه اشکال اساسی این که شما را به اصطلاح جلو ارزای نقض جنسی شما چی میشه؟ از طریق مشروع گرفته میشه، یا اگه بخوایم دقیق باشیم بگیم بسیار دشوار میشه. گرفته میشه تعبیر دقیقی نیست، بسیار دشوار میشه. یعنی برای اغلب ماها امکانش اینجور نداره مثلا نه تشکیل خانواده بدیم، نه مثلا یه مرتبه مثلا میشه دیگه باید بعد مطمئن چه حال نمیشه دیگه، هفت سال هشت سال مثلا شما مطمئن کنید هم از الان بعد خدا مطمئن فول مطمئن فول شما منو باید بدیم. به همین خاطر میخوام بیان برای من اصلا چیز عجیبی نیست مثلا بیان آسان 90% بچه های امام صادق مثلا از روش های نامشروع ارضا میکنم، عجیبی نیست. تدریج اصلا این اینجوری باشه، نگه خلاف این باشه من تعجب میکنم. چرا؟ چون میگه یک محیطی که وجود داره محرکه، یعنی سایت ها و فیلم ها و گفتگوها و شما نصف اتاق که میگه نصف جوکات اونجا که جنسیه، اونجا که جنسی محرکه دیگه، اونجا که جنسی آدم بشنوه تعیین اون نیاز جنسی ویژگی داره، هم با تخیل تحریک میشه، هم با حرف زدن تحریک میشه، هم با دیدن تحریک میشه. بهترین نوع ارزای نیازه شما. حالا مثلا من در مورد چلو کباب حرف بزنم، شما اینجوری نیست که میده به چلو کباب پیدا بکنید، ولی نیاز جنسی اینجوری نیست. شما یه داستان جنسی رو بخونید بشنوید، اون نیاز شما چی میشه؟ تحریک میشه. میخوام میشه عجیبی نیست اگر یه مثلا میره با مصادقه اینجوری هم یه جا تعجب کنه و تحجیب میکنه مثلا مثلا حساب کار دست نیست کجا بری زندگی. یه نیاز اصیله. خب محیط هم محرکه، راهی هم وجود
نداره.
خب من رو چند درصد بچه‌ها بگم کف نفس داره، تقوا داره، موقعی اون لحظه یاد عذاب جهنم میفته؟
10%، 20%، بقیه چی؟ بعد نمیفته، بعدش یادش میفته.
بعد چی؟ میخوام یه اینجوری به اجتماعتون نگاه کنید. وقتی اینجوری نگاه کنی دیگه اصلا از این آمارا بشنوی جا نمیخوری، چون میگیم ما از اول تو مبنا دستت بوده، شناخت درستی داشتی، به زمانه خودت واقفی، میفهمی چرا در از آخر زمان این همه جرم و جنایت و گناه زیاد میشه. یکی از دلایلش اینه که تو راه ارضای مشروع چیکار کردی؟ سد کردی. وقتی سد کردی باید طبیعیش این باشه که 60% 70% جامعه شما فاسد بشه. بعد وقتی فاسد شد ببینید، شما کسی که عادت کرده به امضا نامشروع بعد از این هم که زمین میگیره دیگه نمیتون زیر زمینش مزه کرده بگه رها نمیکنه. ما بچه های کلاسمون بود، به کلاس بقیه 15 تا دوست دختر داشت، سوم دبیرستان بود. خب این حالا 15 تا دوست دختر اینجوری عادت کرده، این بعدا به یه دونه زن راضی میشه؟ یه زن زیبا نباشه باز بهش راضی میشه؟ نه، زیبا باشه، یه دونه زیباتر از اون ببینه میره دیگه، چون دیگه عادت کرده. و شما الان دارید جامعه اینجوری بار میره، یعنی دبیرستانهای شما و مدارس شما همینجوری در کل کشور داره اینجوری میشه، عادت میکنه یه وقتی یه دونه. چون شما میدونید یکی از به اصطلاح ویژگی هایی که در انسان هست میل به تنوع طلبیه. این شما چجوری الان مثلا جوجه کباب خورده باشید یه به قرم سبزی راضی نمیشید؟ میزنید چرا بچه شما میزنن اون میز؟ یه دیم استانبولی میذارن یه عدس پلو؟ چرا؟ این چون به جوجه کباب عادت کرده. خب تو اون در دورانی که به اصطلاح توی قبل از اینکه تشکیل خانواده بده به انواع به اصطلاح مزه کرده همه جورا، حالا میرید سروازی میشینم تعریف میکرده این چیم جونش سرور داشته، حالا من همه جورش مثلا امتحان کرده، او تو همه جورش امتحان کردی یه زنت موجود نباشه یه راضی به اون زنت نمیشی. پس اون وقت دیگه ببین تو قدیم اینجوری بود، نسل قدیم مثلا جوانای ما
یه مقدار قبل از ازدواج سرگوشش میکنه، اون آدم بریده تو ازدواج میکرد تو آقل میشه.
ولی الان فساد قبل ازدواج داره اینقدر زیاد میشه، این که دیگه ازدواج هم بکنه دیگه آدم نمیشه. اون وقت عشقای زبدری و محبت و صلاح زیاد داره میشه جامعه ما دیگه، چون قبلش عادت کرده 7-8 سال اینجوری بار اومده. این دیگه وقتی اینجوری بار اومده دیگه بعد تشکیل خانواده هم دیگه اصلاح بشه نیست، نظام خانواده شما از هم میپاشه، چون هم دختره به صلاح کلی ارتباط داشته با پسرهایی، هم پسره با کلی دختره، از جفتشون این کاره بودن. حالا دیگه انتظار داشته باشه این دوتا بعد ازدواج به هم پای بنده بونن، میگم آخه بعد چی باید به هم پای بنده بونن؟ چی؟ کلمه زبرش رو مثلا قدر تو چیز میشه؟ پایس پای بنده میشه؟ کلمه که نمیتونه، این چون قبلش کف نفس نداشته بعدش هم دیگه کف نفسی نخواهد، از جامعه شما فاسد میشه. پس حالا یهو بشنوی بعد کپ کنی بعد مایوس بشی، میگم خب معلومه موقع قبلش جاهل بودی، فکر می‌کردی جامعه خوبه، حالا چون احمقی بعد مایوس میشی. و یعنی نه اون موقع باید اصلا بی اطلاع می‌بودی و خوشی می‌بودی، نه حالا مایوس میشی. باید بفهمی از اول جامعه اینه، دلیلم داره که اینه، نه اینکه همه این آدم ها بدن. تو یه جوری ساختار طراحی کردی که امکان ارضای مشروع نیست، راه حلش اینه که اونو به طور اساسی چیکار کنی؟ از طرف کنی نکنی همینه. حالا من همه تلاش اینه که شما عالمانه با مسائل علوم اجتماعی مواجه بشی و تحلیل کنی با مشکلات. ببینیم آقا جامعه اینه، حالا مثلا مهم نیست آماری شما بده، میگم بالا ما خیلی دسترسی به آمار نداریم، بس نیازی هم به آمار نداریم، میدونی جامعه چه خبره. یعنی میشه این مثلا 8 سال 10 سال مثلا ارضای نیاز جنسی نکرده و این در این 8 سال مثلا خودش نگر داشته؟ باری کلا عجب سم یوسفی، چقدر یوسف زیاد شده تو جامعه ما. نمیشه دیگه، حالا کم و زیاد داره ولی میشه. بعد مثلا مثلا تو دانشگاه یه سری اخبار شما میشنوید، بعد میگید در دانشگاه امام صادق هم یه پهن نداره، تو نادانی. خب این عجیبی نیست، میگه خب آدمه دیگه، میگه از مثل آدمای دانشگاه امام صادق که فرشته نیستن، اینا مثل بقیه این نیاز درشون هست. خب طبیعیه پیش میاد، تو باید برایش یه راه حلی و تدبیری بیاندیشی، یا عنصر تقوا رو در این زیاد باید بکنی، یا اگر عنصر تقوا رو زیاد نمیتونی بکنی راه حل مشروع جلو پاش بذاری، نذاری نتیجه قطعیش ارضا از طریق روش های نامشروع.
خب
یه من آسیبی دیگه که آموزش پرورش ها با میزنه
یه وقت هم نیست اینا دیگه الان باشه جلسه بعد کسی سوال داره بپرسه بعد
اشاره
شد
که ساختار خود افراد که جا بشه یه جد به ساختاری ما نداره اما این حرفایی که بعد از این چیزی دیگه اینو خواهی هم جد گرم نست کنم اما کلمه ها در باره جد نمیده ساختاری که شما رو من خود میکنم این نهاد اجازه نمیده این جمعه خود یا مثلا با این ساختاری که شما تدارکتی جامعه قطعا فاسد خواهد شد این دیجور داره خب جمع رو ساختاری هم رو نشون میده برای ما خب ما دیجور داره توجیه میکنم چطور به رهد این با این جامعه رو نشون بشید این کنه های مشروع جامعه
نه ببین جبر نیست گفتم دشوار میکنن آره دیگه میگه بابا ببین این فرد از 13 سالگی ما بچه‌هامون بعضیشون تو مثلا پنجم ابتدایی یا اول راهنمایی چیز بودن رسما فاسد بودن یک کلمه نمیشه تو کلاس بگم از اون موقع الان نه پنجم ابتدایی بودیم ولی مثلا نمیشه سری توضیح داد مثلا چی بگیم اینا پنجم ابتدایی از پنجم ابتدایی این چیه؟ نیازش فعال فعاله خب راهی هم برای ارضایش نداره یا بگیم بسیار دشواره یعنی این که چون بخواد میگم راه اصلی ارضای نیاز جنسی در اسلام چیه؟ تشکیل خانواده است بخواد ازدواج کنه ازدواج هم نیازمند اینه که جنابالی درآمدی داشته باشه درآمد هم نیازمند اینه که سر کار رفته باشی این کسی که پنجم ابتدایی کسی نمیتونه سر کار بره یعنی حالا تا بره دیپلم بره بگیره یعنی 7 سال تو داری چیکار میکنی؟ اجازه تشکیل خانواده رو به این نمیدی یا به تعبیر دقیق‌تر تشکیل خانواده رو به امری بسیار دشوار تبدیل میکنی این تو این 7 سال هم کف نفس لازم برای کنترل خودش ها نداره اصلا بهشم یاد ندادی که باید این کارو بکنه چیکار میکنه شروع میکنه به ارضا کردن دیگه حالا به ارضا به هر سه چهار روشش یا با حیوانات چون قلعه های ما بگیم کم احتمال این خدا ما بر اساس اصالت و صحت بخورید بر این گاو و گوسفند داره ولی خدا میدونه که مثلا چه بلایی سر این گاو و گوسفندا و الاغا میاد یعنی شما متاسفانه تو محیط استریلیزه بودید و از جامعه خیلی خبر ندارید ولی ما هم تو روستا بودیم هم قلعه رفتیم هم میدونیم چه خبره تو این مثلا قلعه ها اون فردی که مثلا تو قلعه است مهاجر هم هست 6 ماه به خونش دسترسی نداره اونجا هم همه شیر و روغن و پنیر و اینا میخوره اینا هم به شدت مقوی هن یعنی از لحاظ جسمی اینا چیز میکنه و چیکار میکنن یه همه جور حیوانات یه طرف یا رو این میخوام بگم یا اونه باید بدونید دیگه اینا رو شما سر کلاس ندونی خوب نداره باید چش باید فکر کنی چون حیوانات ما بخش زیادیشون بعد یا هم جنس گرایی یا به اصطلاح جنس مخالف یا خود ارضایی یا هر چهار تاش یا هر چهار تاش تو جامعه ما همینجور داره توسعه چرا همچون برای اینکه تو چشمت بسی عادی نیست که بابا این نیاز جنسی وجود داره جامعه محرکه و اینم کف نفس لازم نداره پس این به احتمال بسیار زیاد میره سراغ روش‌های نامشروع دیگه و جامعه شما فاسد میشه جبری ما در کار نیست که بگیم جبره میگیم بله با این مقدمات احتمال زیاد اون نتیجه رخ میده راه حلش چیه اینکه این مقدمات رو شما برطرف کنید همین بچه‌ای که شما همه اینجا نشستید اینجا سالم نشستید به شما 4 روز غذا ندن روز پنجم اگه شما همدیگه رو نزدید و حمله نکردید شیشه ها رو نشکستید که غذای رستوران رو بدزدید من یعنی شما همه این تلاش هم میز نکنید حالا اسم این حد چیم کار شما رو دارد امکان آزمایشش نیست تو بحث های علوم اجتماعی ولی تاریخ رخ داده برید قحطی جنگ جهانی اول بخونید ببینید چی رخ داده اونو نمیتونید من این خاطره رو تعریف کنم بگید. اینا ما به اصطلاح مادر بزرگ دوما رو تعریف میکرد از قول یکی از این به اصطلاح باز کسی دیگه. میتونید جنگ جهانی اول پای بحثی عظیمی اومد که اینم ظاهرا کار انگلیسی ها بوده. انگلیسی ها خیلی در این کشتار نسل کشی که کردن توی ما مقصر بودن. حالا همش هم نگیم اثبات شده. این کتاب قحطی بزرگی است، برید بخونید. یه ایرانی تو آمریکا نوشته بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلیس آمریکا. وزارت خارجه انگلیس اسناد مربوط به دوره جنگ جهانی اول تا 50 سال دیگه دوباره چیز کرده، مال ایران ممنوع کرده که بیاد بیرون. خودش یه علامت سواله که چرا ممنوع کرده. حالا خواستید اون کتابو اینترنت هم بزنید متنش از دانلود کنید، کتاب قحطی بزرگ، یعنی یک سوم جمعیت ایران از بین رفته. این مادر بزرگ دوماد اون گفت که آره چیز این مهمونی رفته بود و مهمونه تعریف کرده بود، خب یه صفحه رو باز کرد صاحب خونه بود مثلا یه مهمون گذاشت بعد اومد که یه بار رو به سلاسیس شد اتاق شد صفحه باز بود دیگه دست داشت سینش چگه این صفحه عدای احترام کرد. بعد اون مهمونه پرستم بگه تو این صفحه که چیزی نداشت، حتی الان صفحه چه احترامی برای شما ها نداره، ولی قدیم صفحه احترام داشت. مثلا حاضر صفحه دراز نمی کردیم از اون صفحه کسی رد نمی شد و الان چه از همه چیز به هم. بعد می گفت دست بده شده صفحه مثلا می ادای سلام می کرد و گفت با آدوی این خوش رو بسید تو صفحه برای این سلام کردن نداره. گفت گریهش گرفت گفت که تو نمی دونی من چی کشیدم که تو دارم این کار رو میکنم. گفتم ما چی؟ گفت حالا ما اون قحطی بزرگی که اومد و اینا دیگه هیچی نبود و دیگه داشتیم از گرسنگی میمردیم. گفت گرسنگی به قدری به ما فشار آورد که دیدیم تنها راه زنده موندن هم همین یه دونه بچه‌ای که داریم نداریم سرش رو ببردیم و بخوریم. اون همین بوده بود. خب شما اصلا میدونید محبتی که پدر و مادر به بچه داره اصلا قابل مقایسه نیست. شما هیچ محبتی به هم نداری، با یه گرسنگی هم دیگه رو میکشید. پدر و مادر گرسنگی همش فشار میاره که بچه رو میگیره از جاش میبره. خب بچه رو برداشتیم رفتیم بیابون حالا بریم به اسم هواخوری اونجا سرشو ببریم و بعد بخوریم. رفتیم بیابون و حالا همینجوری داریم گریه میکنیم. خب نه مادر مگه دلش میاد یا پدر از دلش میاد مثلا بچهش سر رو بره مثلا بخوریم. خب همینجوری گریه میکردیم و مثلا خب بدنمون هم انقدر ضعیف بود، این انقدر ضعیف شده بودن که دیگه مثلا حالا مثلا چاقو رو آماده کنیم مثلا سر اینو ببریم. گفت تو همین حال همینجور داشتیم اشک ریختیم و اینا یهو مثلا دیدیم اون برتر یهو حالا اینا امداد خدا بوده برتر یه دیدیم که دو تا از این قوچهای اون منطقه تبریز و اونا قوچه و اینا زیاده اومدن اونجا با هم شاخ به شاخ شدن و شاخاشون تو هم دیگه گیر کرده و اینا هم نمیتونن چیز کنن از هم جدا بشن. یعنی کله خدا فرستاده برای شما که اینو ببینید مثلا بگید بکشید بچه‌تو نگه. من اونجا داشتم گریه میکردم گفتم خدای تو اصلا توانی هم به من ندادی که برم اینو بتونم بکشم. من اینقدر دیگه ناه نداشتم که خدا بکشم برم این قوچایی که دیگه هم گیر کردن سرشون رو ببرم. من فقط اونقدر خودم رسوندم به اینکه اصلا چاقو رو کردم مثلا توی بدن این مستعمره که بیفته یه زرهونه هیچ. حالا میخوام بگم اونجوره هر نیاز شما را ارضا نشه اون وقت اون جبر طبیعت خودش نشون میده که رفتارهای از خودت بروز میدی بچه تو میکشی. میده سهله شما قطعا هم دیگه رو خواهید کش. شیش روز هفت روز غذا ندارم چه رفتاری از خودم اون ماه که خیلی محترم بعد نیاز اونجور تا باید اونجوری ببینید نیاز از راه مشروعش جناب علی ارضا نکنی راه دارش این مشروع تحمیل میکنه خودش. خب یه سر به شما در نهاریم به کلاس بعدی شما برسید ببخشید.